ساعت 2 بعد از ظهر روز پایانی سال 1397 است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک مقام وزارت خارجه آمریکا از معافیت 90 روزه عراق از تحریم‌های ایران خبر داد. پروازهای هواپیمایی ماهان به فرانسه از 2 هفته دیگر متوقف می شود و نهاد ایرانی متناظر با اینستکس ثبت شد. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که در این روز پایانی سال رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب کردید. در طول روز میتونید خبرها رو از طریق رادیو فردا دنبال کنید و با نزدیک شدن به ساعت‌های پایانی سال و زمان سال تحویل برنامه‌های ویژه رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 8 شب در ایران از طریق رادیو و از ساعت 12 به وقت ایران بیننده اولین برنامه تلویزیونی نوروزی ما باشید و حال تازه ترین خبرهای این ساعت. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهور آمریکا برای 90 روز دیگر عراق را از تحریم واردات برق از ایران معاف کرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC هدف از این معافیت‌ها را کمک به عراق برای کاهش کمبودهای بخش انرژی عنوان کرده است. عراق آذر ماه گذشته و به مدت 90 روز مشمول معافیت در حوزه واردات برق و گاز از ایران شده بود و وزیر انرژی عراق گفته است این کشور برای افزایش تولید داخلی گاز و قطع واردات از ایران 2 سال زمان نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اردیبهشت ماه گذشته با لغو توافق هسته‌ای با ایران بازگشت تحریم‌ها علیه تهران را کلید زد. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه از لغو پروازهای شرکت هوایی ماهان به پاریس از 12 فروردین حدود 2 هفته دیگر خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولان خدمات مشتریان شرکت ماهان در فرودگاه امام خمینی تهران علت لغو این پروازها را تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرد. هواپیمایی ماهان سال 1371 تأسیس شد و هفته 4 پرواز به مقصد پاریس دارد. این شرکت در سال 1390 از سوی آمریکا به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفت. آلمان نیز بهمن ماه گذشته پروازهای هواپیمایی ماهان به آن کشور را لغو کرد. یک مقام ارشد دولت آلمان گفته بود این اقدام هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به خاطر تردید نسبت به استفاده از این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی گرفته شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ثبت شرکت متناظر و همتراز اینستکس اروپایی در تهران با هدف رفع محدودیت‌های تحریم‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این شرکت با نام سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا به عنوان نهاد متناظر ایرانی برای اینستکس با مشارکت مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی و برخی شرکت‌ها در ایران به ثبت رسید. اینستکس کوتاه شده عبارت انگلیسی به معنی ابزار حمایت از مبادلات تجاری، نام نهادی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. آمریکا با راه اندازی این نهاد مخالفت کرده است. در همین باره ساعتی پیش نظر مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی در لندن را جویا شدیم تا از میزان کارکرد این تلاش اخیر بپرسیم. مهرداد عمادی:
متاسفانه در این یک سال اخیر به جای اینکه اقتصاد ایران به ویژه در سیستم تجارت خارجی و انتقال پولی شفاف‌تر بشه، حتی کدرتر شده. اینو اندازه‌گیری‌های مختلف به ما نشون میدن. در این راستا این کانال یا چارچوب تامین پرداخت بر تجارت خارجی تشکیل شد که الان صحبت شما میکنید، برای اینکه لااقل حداقل شفافیت‌هایی که در اتحادیه اروپا هم در دفتر یونکر و هم در دو بخش دیگه تایید شده بود که اینها باید رعایت بشه، این به تهران منتقل شد که تهران هم نیاز داره که یک دفتری که این دفتر دو کار رو خواهد کرد وقتی که ثبت قانونی شد. یکی این که تمام پیش نیازهای حقوقی که این چارچوب اروپایی اعمال خواهد کرد از سوی ایران اینها هم اجرا بشه، که من یک اشاره کوچیک میکنم که مثلا در زمانی که میخواد شما یک خرید خارجی انجام بدید که نیاز پولی اینو از پرداختهای نفتی که خریده شده از سوی اروپا پرداخت کنید، این طرف ایرانی باید شفافیت های لازم و نبودن ارتباطاتی که این ارتباطات در توافق 2015 هم ممنوع شدن برای کار رعایت بشه.
آقای امادی، شما به کدر بودن اشاره کردید. وقتی چنین دفتری ثبت میشه در سازوکار حقوقی کلی جمهوری اسلامی ایران، آیا این یک استثناء خواهد بود برای مبادلات تجاری با اروپا، یا اینکه این آغازی است برای اینکه کدر بودن سایر نهادهای مالی در ایران هم برطرف بشه؟
بله، این به نظر من پاسخ خیلی مهمه. به این اشاره من میکنم که علارغم قولهایی که دولت ایران داده، لااقل ما در دو ردی میبینیم که نیروهایی در ایران هستن، دو شبکه اینها با همدیگه هم پیوندهای تنگاتنگ دارن، وجود داده که اینها فراتر از دولت عمل میکنن. به نظر میرسه که به نگاه آقای خامنه‌ای بسیار نزدیکتر هستن و از این نزدیکی استفاده میکنن که تمام کوشش های دولت رو برای شفافیت بی‌اثر کنن، نه کم اثر. به این خاطر من تصور میکنم که شاید اون گزینه اولی که شما پیشنهاد کردید که آیا این خواهد بود یا اون، شاید اون گزینه اول رو من انگوش بذارم روش که این شاید استثناء خواهد بود برای اقتصاد ایران. برای که ما میبینیم که تقریبا، من حالا ممکنه 100% اینطور نباشه، ولی تقریبا هر ماه ما یک پرونده جدیدی از فساد میبینیم که وقتی این پرونده جدید در ایران مطرح میشه، 90% این پرونده در معرض دید قرار نمیگیره. یعنی شما پیش نیاز نخست شفاف کردن اینه که وقتی یک شما پرونده فساد رو آغاز میکنید، مشخصات این پرونده فساد رو در اختیار مردم بگذارید، در اختیار عام. این شفافیت یعنی این قابل دیده شدن چه کسانی، چه نهادهایی و در چه چهارچوبهایی این غارت منابع ملی و سوء استفاده های مالی انجام گرفت. این نشان میده که ایران به سوی شفافیت حرکت نمی کنه.
پس با چنین توصیفی آقای امادی، کلن کارکرد خواهد داشت این سازوکار مالی با توجه به اینکه به هر حال طرف اروپایی منتظر آغاز یک روند شفاف شدن هست، مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، آیا میشه انتظاری اصلا از این سازوکار ویژه داشت؟
بله، من لااقل در سطح یا در چارچوب دو کشور آلمان و بریتانیا میتونم بگم که این انتظار بسیار بسیار پایین اومده و تقریبا این انتظار در رده‌های عالی وجود نداره. برای اینکه 4 بار دولت ایران در این 15 ماه در حقیقت گفته که ما در این آغاز میکنیم، از مجلس تصویب خواهد شد. بعد ما در ایران چیزی که زیاد داریم فیلتر داریم که انقدر شما فیلتر ایجاد کردید که هیچ کاری نمیتونه جریان عادی پیدا کنه برای پیشرفت و هر جا که خواستن جلوی اینو بگیرن، شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، اینها انقدر چیزهای مختلف هست که آدم نمیتونه بفهمه که کی داره این سطح رو ایجاد میکنه و فعال میکنه. ولی واقعیتش اینه که اینا اتفاق نیفتاده. به خاطر اینکه اینا اتفاق نیفتاده، من تصور نمیکنم ثبت این و اجرای شدن این انتظار رو دو مرتبه در برلین و در لندن زنده کنه که ایران یک تمایل و یک تصمیم جدی داره برای حرکت دادن اقتصاد خودش به سوی شفاف کردن و بیرون آوردن اقتصاد از اون چیزی که هیچ کلمه فارسی دیگه من الان به فکرم نمیرسه جز این که لجنزار رشوه‌خواری، فساد و تقسیم منابع کشور بالای سر مردم، دور از چشم مردم و بدون هیچ گونه بازدهی برای اقتصاد ملی. به این سبب من تصور میکنم که این کارکرد این بسیار بسیار محدود خواهد بود.
ارزیابی مهرداد امادی، کارشناس امور مالی و تحریم در لندن رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@fardagram 14:09 در ایران هست. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو با ورود به کویت، سفر از پیش اعلام شدهش به چند کشور غرب آسیا رو از امروز آغاز کرده. همراه هستیم با همکارم مهرداد قاسمفر در استودیو خبر رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به این سفر. مهرداد، آقای پومپئو کجا خواهد رفت؟ هدف این سفر چی اعلام شده؟
حالا آنچه که میدونیم درباره این سفر این است که آقای پومپئو قرار است به سه کشور اسرائیل، لبنان و کویت سفر بکنه. اما اینکه بیانیه‌ای مثلا وزارت خارجه آمریکا داده باشه و هدف سفرش رو به طور کلی اعلام کرده باشه، چنین چیزی رو نداشتیم. اما آقای پومپئو یه گفتگوی کرده با فاکس، با شبکه خبری فاکس، و گفته بود که به این کشورهایی که ما داریم میریم سفر میکنم یک مسئله مشترک دارن و همه اینها مسئلهشون ایران هست در واقع، و کمکی که میکنن این کشورها برای افزایش تلاش‌های ما برای عقب روندن ایران از موازی که در منطقه داره و آمریکا به هر حال مخالفش هست و بارها هم به ایران در این باره هشدار داده. مسئله مرکزی اختلاف دولت آقای ترامپ با ایران هم یکی از مسائل مهمش مسئله منطقه‌ای هست، دخالت‌های منطقه‌ای ایران از اون چیزی که آمریکا توصیف می‌کنه. یک گزارش دیگری در خبرگزاری فرانسه داریم که از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که اسمش رو نبرده در این خبر، میگه که آقای پومپئو تو این سفرش چه به شکل خصوصی و چه علنی قراره که تأکید بکنه بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل و حق این کشور برای دفاع از خودش، که از نظر آمریکا یک امر خلل ناپذیر هست که اسرائیل باید از موجودات خودش دفاع بکنه به هر طریقی. خبرگزاری فرانسه در عین حال این رو هم تأکید میکنه که میگه مهم محور گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا توی اورشلیم، توی بیت المقدس، توی اسرائیل درباره حزب الله لبنان خواهد بود که موضوع اصلی گفتگوهای طرفین آمریکایی و اسرائیلی هست. و میدونی حزب الله لبنان هم با این وصف بخشی از ائتلاف ایران هست در اونجا و در منطقه خاورمیانه، و الان به اصطلاح دولت سعد حریری که از متحدان ایالات متحده آمریکاست باز با ائتلافایی که در درون مجلس لبنان شگرفته که بخشش باز حزب الله بوده شگرفته. بنابراین مسئله بسیار پیچیده است.
البته سفر آقای پومپئو به اسرائیل در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در خود اسرائیل هم هست. رسانه‌های اسرائیلی خیلی به این موضوع هم توجه کردن، البته که گفته شده بود این به معنی حمایت دولت آمریکا از یک جناح یا جناح دیگر نیست. مهرداد، کوتاه بگیم که آخرین باری که آقای پومپئو اومد به منطقه و چند سفر این چنینی کرد، هدفش هم ایران بود، کی بود؟
آقای پومپئو آخرین سفر زنجیره‌ای که داشته توی منطقه خاورمیانه دیماه گذشته بود که اردن، مصر، بحرین، عربستان و قطر و چند جای دیگر رو رفت و همونجا هم باز محور مسئلهش، بر واقع محور صحبتهاش ایران بود، که میدونی باز مدت کوتاهی بعد از اونم در لهستان میزبان آمریکا، میزبان تعداد زیادی از وزرای خارجه کشورهای دنیا بود، که باز درباره همین هدفی که الان آقای پومپئو در خبرگزاری‌ها منعکس هست، یعنی عقب زدن ایران از موازش در منطقه، در واقع اونجا صحبت شد و مذاکره شد.
سپاسگزارم مهرداد قاسم‌فر. نگاهی داشت به سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به منطقه خاورمیانه. همراه بشیم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظرتون رو با ما و با سایر شنوندگان در میان گذاشتید.
تا اونجایی که ما یادمونه که تو دبیرستان بودیم و دهه 70 فساد در ایران به این نحو نبود. خیلی مشخصه که فسادی که امروز الان داریم میبینیم باعث اصلیش تحریم هاست. این تحریم هایی که از زمان آقای احمدی نژاد شروع شد باعث شد که این دور زدن ها و به واسطه این دور زدن ها هزاران نوع فساد دیگه هم پیش بیاد، در حالی که این چیزا وجود نداشته. و من خودم به شخصه تحریم ها رو عامل اصلی فساد میدونم، با اینکه خود رژیم حکومت اسلامی هیچ سررشته از اقتصاد نداره، ولی باز نادانی تاثیرش به نظر من خیلی کمتر از اینه که وقتی شما یه مملکت رو محاصره میکنی، چه از نظر اقتصادی چه از نظر انسانی.
آیه دکتر روحانی، درسته که دکترات افتخاری و قلابیه، ولی آبروی خودتو انقدر بیشتر نبر آقا. چی رو به از دست کی به کجا به کدوم دادگاه بین المللی این حرف ها چیه شکایت میکنم؟ و آقای ظریف و چهارتای دیگر، تو ملت ایران سر کار گذاشتی، خجالت بکش. واقعا نمیفهمین چی دارین میگین؟ اینهایی که میگید والا دیگه تو دهات ایران هم خریدار نداره. که شکایت میکنیم، لعنت میفرستیم، نفرین میکنیم، کم مونده که دیگه این خاله زنک ها بشینی گریه کنی و تو سر خودت بزنی. ول کنید، نمیتونید، واقعا نمیتونید این مملکت رو بگردونید.
آقای ترامپ، اگر فکر کردید که تحریم ها باعث اعتراضات مردمی میشود، باید بگویم نه تنها اعتراضات همه گیر نخواهد شد، بلکه باعث می شود که ارزش های اخلاقی مردم روز به روز رو به افول رود، زیرا حاکمان را الگوی خود قرار می دهند و از هر راهی که بتوانند درآمد خود را کسب می کنند. دلیلش افراد بیگناهی که فقط به خاطر احقاق حق مردم در زندان های مخوف این حاکمان به سر می برند و تلنگری به مردم بیرون از زندان نمی خورد. واقعا متاسفم.
من از آقای خامنه ای این سوال دارم، شما چرا اجازه میدین که در جنوب ایران صیادان چینی بیان صید ترال بکنن؟ به گفته همین آقای احمد مرادی نماینده مجلس بندر عباس گفته بود که تمام این نور چشمی ها اومدن اینجا رو اجاره دادن به این چینی ها، پولش رو گرفتن و رفتن، بعد مردم شهر جاسم و جنوب ایران موندن بیکار و بدون سید و تمام محیط زیست جنوب هم خراب کردن. شما باید شرم بکنید آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
حداقل دستمزد ماهانه 1,517,000 تومانی برای کارگران در سال 98 که از فردا آغاز میشه از سوی شورای عالی کار واکنش هایی رو به همراه داشته. در این ارتباط شماری از تشکلهای مستقل کارگری با ناکافی بودن این میزان دستمزد اون رو به معنای گسترش فقر و گرسنگی خانواده های کارگران توصیف کردن. همکارم روزبه بلحری اینجاست تا ما رو در جریان تازه ترین تحولات در این زمینه قرار بده. روزبه، در این انتقادها چه نکاتی مطرح شده؟
سلام هانی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب ادامه واکنش ها در حقیقت از همون دیروز که شروع شده اینها هستش. کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری اشاره کرده که حداقل دستمزد در سال 89 400 دلار بوده در ماه، اگه بخواد مقایسه بکنیم در سال 96 300 دلار در ماه، و به دلیل شوک ارزی سال جاری حداقل دستمزد نصف شده و به 150 دلار در ماه رسیده و ابراز عقیده کرده که این وضعیت اگر شوک جدیدی وارد نشه، تغییر جدیدی به زیان طبقه کارگر و حالا کارگران و سایر مزدبگیران وارد نشه، در سال حدود سال 97 باقی میمونه، یعنی هم 150 دلار. ما شورای بازنشستگان ایران هم انتقاد خیلی شدیدی کرده و گفته به دلیل نبود تشکل‌های مستقل قدرتمند و سراسری برای دفاع از سطح معیشت کارگران، این بحث سه جانبه گرایی که مطرح میشه که مثلا نمایندگان دولت، کارگران و کارفرما در شورای عالی کار میشینن، دروغه و در حقیقت یک جانبه گرایی و سعی میکنن تحمیل کنن به کارگرا این وضعیت رو. معلمان ادارتخواه ایران یکی از گروه های صنفی معلمان اعلامیه طولانی در حقیقت داده، اعلام کرده که با این حداقل دستمزد 1,517,000 تومانی اکثریت جامعه فقیرتر و با مشکل روبرو میشه و به همین دلیل بالا گرفتن اعتراضات در سال آینده قابل پیش بینی خواهد بود. یه نکته هم که اشاره کرده، گفته اگر امروز کارگران و معلمان و پرستاران و زنان و دانشجویان در یک سرنوشت تاریخی مشترک قرار دارن و اشتباهی که اگر معلم‌ها گمان بکنن در حالی که حقوق کارگران یک چهارم خط فقره، دولت اجازه بده که حقوق فرهنگیان افزایش پیدا بکنه.
اون مشکل فرهنگیان و اعتراضاتی که در طول سال گذشته
اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم دیروز صحبتش بود، اونم به شدت انتقاد کردن و گفتن که این وضعیت باعث میشه که
اما روز به مدافعانی هم داشته این حد حداقل دستمزد 1,517,000 تومانی.
در کنار گزارش‌های یکسان حدوداً در رسانه‌های ایران، تنها از دقیقاً دیشب در پریشب که این دستمزد تصویب شد تا حالا فقط یک نفر صحبت کرده که موضع متفاوتی داشته غیر از مقام‌های دولتی که خب تعریف و تمجید داشتن. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفته 50% مطالبات جامعه کارگری محقق شد، ما خودمونم ناراضی هستیم و نمیگیم نتیجه بحث اخیر یک موفقیت عالی برای کارگران بوده، ولی به هر حال ما با دو کارفرمای بزرگ طرف بودیم، یعنی دولت و بخش خصوصی. خب اشاره بکنم که کمیته دستمزد شورای عالی کار و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده بودن که حداقل سبد معیشت ماهانه خانواده یک خانوار 3.3 نفری کارگری 3,760,000 تومانه، در حالی که الان 1,000,000.
اصلا چطور این دستمزد تعیین میشه؟
ماده 41 قانون کار در حقیقت تنها مرجع قانونیه که باید بهش توجه بشه. دو تا تبصره داره. تبصره یک نخ تورم میگه که تو یکی دو سال اخیر اصلا راجبه همین نخ تورمی هم که صحبت میشه از طرف دولت جای تردید وجود داره، حتی از سوی کسانی که در هرم حاکمیت در حقیقت حاکمیت وجود دارن. بعد تبصره دوم هزینه ماهانه یک خانوار کارگریه، یعنی همون 3,760,000 میشد لحاظ کرد که اصلا به گفته تشکل‌های هم مستقل و همینطور اونهایی که از طرف دولت به رسمیت شناخته شده هیچگاه مورد نظر قرار نگرفته.
سپاسگزارم از تعیین حداقل دستمزد ماهانه 1,517,000 تومانی برای کارگران در سال 98 از سوی شورای عالی کار صحبت می‌کردیم با همکارم روزبه بلحری و انتقاداتی که تشکل‌های مختلف کارگری به این خبر نشون دادند. اما روز گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری ایران که از جزیره قش معازم تهران بود بدون چرخ در فرودگاه مهرآباد فرود آمد. درباره این بیشتر از همکارم جمشید زند بشنوید.
به دنبال فرود هواپیمای مسافربری که بدون باز شدن چرخهای عقب در فرودگاه مهرآباد انجام شد، گزارش‌های زد و نقیزی درباره جزئیات این حادثه منتشر شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور گزارش داده که هواپیما پس از فرود بدون چرخ دچار حریق شد، اما آتش نشانان حریق را مهار کردند و همه مسافران به سلامت و بدون مصدومیت از آن خارج شدند. این در حالی است که مدیرعامل شرکت ایرانایر در گفتگو با خبرگزاری فارس گزارش‌ها درباره وقوع آتش سوزی در هواپیما را تکذیب کرده است. فرزانه شرف بافی گفته است مسافران هواپیمای فوکر اسد که بدون چرخ عقب در فرودگاه مهرآباد فرود آمد به سلامت تخلیه و به سالن ترانزیت منتقل شدند. خانم شرف بافی تأکید کرده که هواپیما قرنطینه نبود و هیچ آتش سوزی رخ نداده است. خبرگزاری فارس در گزارش دیگری به نقل از رضا جعفرزاده قائم مقام سازمان هواپیمایی کشور گزارش داد که مهارت خلبان موجب شد به مسافران آسیبی وارد نشود و هواپیما با مهارت خاص روی باند فرودگاه فرود آمد. این گزارش شماره مسافران هواپیما را 24 نفر عنوان کرده بود. 3 ماه پیش از این حادثه مدیر عامل ایران ایر گفته بود که این شرکت 65 فروند هواپیما دارد که از میان تنها 26 فروند پرواز می کنند. چندی پیش فرزانه شرف بافی شرایط صنعت هوایی عراق و افغانستان را از ایران بهتر توصیف کرده و دلیل آن را تحریم ها دانسته بود. به گفته وی ایران به خاطر تحریم ها به دشواری می تواند قطعات هواپیما را تعویض کند. فرسودگی ناوگان هوایی ایران که به حوادث مرگبار بسیاری منجر شده دولت حسن روحانی را بران داشت که در پی توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 خریدهای بزرگی از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ انجام دهد. اما در حالی که تنها تعداد اندکی از این هواپیماها به ایران تحویل داده شده بود، خروج آمریکا از برجام قراردادهای ایرباس و بوئینگ را به حالت تعلیق درآورد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. 14:23 در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
مگه میشه رادیو فردا باشی و برنامه زنده واسه نوروز نداشته باشی؟ جدا از برنامه تلویزیونی ما، رادیو فردا یه همراه مطمئن برای نوروز شماست، با کلی مهمون ناماشنا: کامران ملک مطیعی، کامبیز حسینی، بهمن قبادی، منصور و البته این فهرست ادامه داره.
اگر خانه‌اید یا در سفر و اگر در ایران هستید یا در نقاط مختلف جهان، از 8 شب در ایران میتونید از طریق رادیو ما رو دنبال کنید و 12 شب به وقت ایران میتونید بیننده اولین برنامه تلویزیونی رادیو فردا به مناسبت نوروز باشید. در این ایستگاه پایانی مجله نیمروزی همراه هستیم با همکارم مانیار منصور تا بیشتر از اون چه که در روز پایانی سال در شبکه‌های اجتماعی میگذره بشنویم. مانیا، ابتدا از توییتر شروع کنیم و بگیم که هشتگ داغ روز پایانی چیه؟
بله، دیشب آخرین شب چهارشنبه سال بود و همه شبکه‌های اجتماعی پر شد از عکس‌ها و ویدیوهایی که گروهی از مردم در حال برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری هستن و با رقص و ساز و آواز به استقبال سال 98 میرن. توییتر هم پر شد از این ویدیوها، ویدیوهایی که مردم در کوچه و خیابان می‌رقصن، نوازندگان ساز می‌زنند و آواز می‌خونن، همینطور ویدیوهایی از پریدن از روی آتش، قاشق زنی، رقصیدن دور آتش با هشتگ‌های چهارشنبه سوری، نوروز، دیکتاتور در آتش، ایران، فری ایران و چهارشنبه سوری مبارک. توییت‌های زیادی هم در این مورد بود، از جمله لیلی توییت کرده: به امید روزی که همه مردم ایران و ایرانی‌های تبعیدی و مهاجر در کنار هم و با هم چهارشنبه سوری جشن بگیریم. بهارک نوشته: چهارشنبه سوری یکی از مهمترین و بزرگترین جشن‌های ایرانی است و ایرانی‌ها حتی زیر سرکوب و ظلم جمهوری اسلامی این جشن رو برگزار می‌کنند. یکی از کاربرها با انتشار ویدیویی از چند راننده کامیون که از روی آتش می‌پرن نوشته: با اینکه جمهوری اسلامی پریدن از روی آتش رو منع کرده، اما ما این جشن بزرگ رو اینطوری گرامی داشتیم. منوچهر با انتشار عکسی از یک خانواده در کرمانشاه که هنوز در یک چادر زندگی می‌کنن نوشته: بعد از گذشت 16 ماه از زلزله کرمانشاه، این وضع مردم این استان چطور در این شرایط میتونن جشن چهارشنبه سوری و یا سال نو رو بگیرن؟ علی نوشته: با این گرانی آجیل چطور آجیل مشکل گشای چهارشنبه سوری حالا تهیه کنیم؟ کتی هم نوشته بود: درسته که گرانی و فقر کمر اکثریت ایرانی ها رو خم کرده، اما همچنان با امید و شادی به استقبال سال نو خواهیم.
مانیات، روی وبسایت رادیو فردا هم یک آلبوم عکس هست از چهارشنبه سوری در گوشه و کنار ایران که کاربرا میتونن اونها رو هم ببینن. اینستاگرام چه خبره؟
اما در اینستاگرام در خانم رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما ایران، در صفحهشون پستی گذاشتن در اعتراض به تخریب 62 باغ شهر تهران که قراره در اونها برج ساخته بشه. خانم بنی اعتماد نوشته: در شرایطی که گرانی نفس همه مان رو بریده، هر روزه در گوشه و کنار شهرهای بزرگ به خصوص تهران برج‌های بلند مسکونی و تجاری سر بر می‌کشند تا تضاد فاحش فقر و غنا رو با هیچ شرم و حیایی به رخ مان بکشند. در اعتراض به تخریب 62 باغ شهرمان تهران هم صدا شویم، که خیلی لایک‌های زیادی من تا آخرین بار که در حدود 3-4000 لایک گرفته بود و واکنش زیاد بود. اما تبریک روز پدر در میان کاربران اینستاگرام هم داغ بود. امروز تولد امام اول شیعیان هست و در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز پدر. همچنین امروز 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت، برخی از کاربران این روز تبریک گفته بودن، یاد محمد مصدق رو گرامی داشتن. از جمله تحمین میلانی، یک کارگران زن دیگه سینما ایران، با انتشار یک طرف و یک عکس از مصدق نوشته: 29 اسفند 1329 روز ملی شدن نفت، با درایت و دستان توانای دکتر محمد مصدق مبارک، همواره یاد و خاطره این بزرگ مرد تاریخ را گرامی می‌داریم. هزاران کامنت زیر این مطلب اومده. از جمله یک مخاطب نوشته بود: نفت ملی نشده، دولتی شده، کمی به این حرف فکر کنید و بعد جشن بگیرید. مخاطب دیگه هم نوشته بود: قبلا غربی‌ها می‌بردن، الان سوری‌ها و آزاده‌ها. اگر دکتر مصدق می‌دونست که پول این نفت قرار از خرج چه چیزهایی شود، شاید ترجیح دیگری می‌داد.
فرصت کوتاهی داریم که یک فیسبوک رادیو فردا هم بگیم که چه خبر هست.
اما پستی داشتیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا که یک فروند هواپیمای مسافربری، همونطور که در گزارش هم بله بود، از جزیره قشم عازم تهران بوده، بدون شخص در فرودگاه مهرآباد فرود آمده، رخ داد که البته تلفات جانی نداشته. مخاطبان ما کامنت‌های زیادی نوشته از جمله اشرف نوشته بود: آفرین به خلبان قهرمان اون هواپیما و پرسنل شجاع آتش نشانی. محسن گفته: خب الان این خلبان بیچاره رو اخراج می‌کنم، مثل اون قبلیه که بدون چرخ نشست اما خیلی زود بیرونش کردن و یا بازنشستش کردن، نمیدونم. شادی نوشته: درود بر تمامی کادر پرواز، به ویژه خلبان زبده ایرانی این هواپیمای فرسوده و از رد خارج که با مهارت تمام مثال زدنی توانست جان مردم رو نجات بده. همچنین درود بر تمامی این آتش نشانان مجرب کارکشته و از خود گذشته که سهم بسزایی در این حرکت قهرمانانه از خود نشان دادن. و اما ننگ ابدی بر مسئولین امر بی‌مسئولیت که اجازه بیشترین پروازهای این چنینی یه پرخطر میدن که اینا این پروازها به طور جبری و تحمیلی به خلبانان.
سپاسگزارم مانیا. منصور نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی. اگر که درباره این خبرها یا سایر خبرها درباره نوروز آرزوهاتون برای سال آینده می‌خواید با ما تماس بگیرید، به ما زنگ بزنید. شماره ما هست 2042022112211 و پیام خودتون رو میتونید ضبط کنید یا اینکه صداتون رو بفرستید به @فرداگرام در تلگرام. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید، چه در 364 روز گذشته و چه در این ساعت‌های پایانی سال 1397. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.